دوستان عزیز سلام، دست به گیرنده هاتون نزنید. صدایی که میشنوید همزمان از پادکست اکنون و پادکست صادراتی منتشر میشه. سلام، من سجاد سلیمانی هستم، تهیه کننده پادکست اکنون. در این قسمت، یه قسمت 17 پادکست اکنون هست، رفتم به سراغ آقای اشکان بهرامی، فعال حوزه صادرات در بخش فولاد و تهیه کننده پادکست صادراتی، که به زندگی نامه که نه مسیر یک صادر کننده، چالش های صادرات و کلا دغدغه‌ای که صادر کننده ها از ایران دارن میپردازه و تمام این تجربیات رو تو چند قسمت اخیر در پادکست صادراتی منتشر کرده. پسر خوش صحبت و جوونی هم هست، تونسته 20 کشور سفر بکنه، 10 تا کشور هم صادرات انجام بده. این گفتگو به صورت همزمان از پادکست اکنون و پادکست صادراتی منتشر میشه. فقط یه نکته بهتون بگم، برخلاف پادکست اکنون که من همه گفتگوهای طولانی رو در یک قسمت منتشر میکردم، فکر میکنم 3 ساعت زیاد بود و تصمیم گرفتم که این قسمت رو، یعنی این گفتگو رو، در دو قسمت منتشر کنم، یعنی قسمت 17 و قسمت 18 که به طور همزمان در دو پادکست منتشر میشه. و نکتهش اینه که قسمت 18 هم در پادکست من و همزمان در پادکست صادراتی یک هفته بعد منتشر خواهد شد، یعنی هفته دوم بهمن ماه که الان هست شما این قسمت 17 رو میشنوید و هفته بعد با یک هفته فاصله قسمت بعد رو منتشر میکنیم که شما بتونید با حوصله این دو قسمت رو ببینید، درباره چالش های صادرات، مشکلاتی که صادر کننده ها دارن، چرا به صادرات فکر بکنیم، چطور صادرات میتونه نسل آینده ثروتمندان ایران رو بسازه. پرداختیم، بریم بشنم. نصب کنم اینجا، شروع کنیم. اشکان بهرامی عزیز، مهمان جدید پادکست اکنون و سجاد سلیمانی،
پادکست
صادراتی. مهمان، البته مهمان توی، یا من هنوز میزبانم،
فرقی نمیکنه، مهمان و میزبان با هم.
ما قراره یه پادکست مشترک بگیریم. بله. قسمت جدید جفت پادکستامونه.
بله.
و من به مخاطبین پادکست اکنون که قبلا بودن سلام عرض میکنم و دوستان عزیزی که در پادکست صادراتی صدای ما رو میشنوند،
افتخار ماست.
شما هم یه سلام علیکی بکن.
حتما سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که صدا یا تصویر ما رو میبینن.
بله، ضبط میشه. بله.
و خیلی خیلی خوشحالم که هم من هستم تو پادکست تو و هم تو هستی تو پادکست من.
قربانت. این پادکست هم فایل صوتی داره، در پادگیرها شنیده میشه، ویدیوش هم من تو آپارات و یوتیوب پادکست اکنون میذارم. البته فکر میکنم تو در آینده پادکست صادراتی رو هم ببری ویدیویش بکنی
دیگه. ما اشکان رو شاگردی میکنیم، شالا بریم ویدیویش بکنیم.
خب، صادرات، یک پسری که 31 سال زندگی کرده، ولی
چه 14 البته
وارد 14
آره، وارد 14
یه سال. بریم ببینیم درباره صادرات. بیا با این اشکان بهرامی عزیز صحبت بکنیم، چرا صادرات برای تو مهم بود؟ با این سوال شروع کنیم، یا چطور وارد صادرات شدی؟
باش، تو در مورد جفتش با هم صحبت
اول چرا رو بگو، اصلا ببینیم بعد از چطور رو میفهمیم.
باش. دیگه
چرا صادرات در ایران تو این شرایط؟ من اگه بدونی، من چند ماه دیگه پادکست ضبط نکردم. بله. بعد چند ماه اومدم به خاطر فضای
پاقدر ما
انشالله که توی ایران پاقدر
ما انشالله خوب باشه.
آره انشالله. بعد چرا توی این فضایی که ناامیدی زیاده، خواست عمومی یه جوریه، مسیر اوکراینی جای دیگه است و حالا کیفیت چیزای دیگه، چرا تو از صادرات حرف میزنی؟
ببین، اول که خیلی دیره ما الان دیدم به صادرات حرف میزنیم. خیلی دیره، خیلی دیره. و من واقعا خیلی متعجب بودم وقتی این کارو شروع کردم. من چرا اصلا این کارو، پادکست صادراتی شروع کردم؟ دنبال محتوا بودم، دنبال من خب یادم پادکست بازم و همیشه توی رفت آمدهای ماشین، مثلا یه ساعت میرم یه ساعت میام، همیشه پادکست گوش میدم. خیلی کم پیش میاد آهنگ گوش کنم. خب تجربه آدم‌ها تو فضای مثلا استارتاپی میدیدم، تو حوزه مثلا بیزینس‌های سنتی میدیدم، هیچ گفتگویی در مورد صادرات نمیدیدم. خب با این که خب میدیدم آقا صادرات مشت مهمیه، یعنی واقعا کشور هرچی ما میریم جلوتر خب درآمد نفتی یا داره کاهش پیدا میکنه، فروشش ها کم میشه یا دریافت پولش کم میشه و خب فشار میاد روی صنایع دیگه. ببین خب این نمیخونه. یا مثلا یه مثال از صنعت خودم بزنم، خب ما توی من جایی کار میکنم که حوزه کاریش صنعت فولاد تولید و بازرگانیش. ببین ما سال همین مجموعه که من توش هستم دهه 80 تا 90 فقط داشت واردات فولاد انجام میداد. ایران یکی از مهمترین وارد کننده های مثلا فولاد از چین بود. خب حالا در اندازه خودش، حالا ایران
اسکیل خودش
خیلی واردات داشت. ما از اسپانیا، سجاد جان باورت نمیشه، از اسپانیا تیراهن می آوردیم توی ایران. این که دارم میگم خیلی دور نیست، مثلا برای 15 سال پیش، سال 85 خب 15 سال پیش میشه. بعد از دقیقاً آغاز دهه 90 نگاه دارم میکنم میبینم همه چی دقیقاً عکس شد تو صنعت فولاد، همه چیز داره میره به سمت صادرات. ببین انقدر صادرات مهم شده. یه جایی توی گفته بود با آقای شجاع داشتی در مورد مصرف ظاهری فولاد صحبت کردی، خب
توی پادکست اکنون که صحبت کردم،
توی پادکست اکنون که صحبت کردم که توصیه میکنم حالا چه دوستانی که این گفتگو رو توی پادکست من میشنوی پادکست شما برن دوباره گوش کنن، که از قسمت های خیلی خوبه،
مؤسسین
آهن آنلاین از قسمت های خیلی خوب. داشت میگفت که من وقتی 89 اومدم تو آهن آنلاین مصرف ظاهری فولاد ایران 15 میلیون تون بود. تو خیلی تعجب کرد، 15 میلیون اون عدد الان کمتر شده که بیشتر نشده. تولید ما چقدر شده؟ تولید ما چندین برابر شده. حالا بعد چیکار بکنیم؟ و این موضوع که برای فولاد پیش
اومد،
ببین الان ببین اولا که ما یه چیز مثال یه چیزی رو شفاف کنم، ما وقتی در دنیا وقتی در مورد تولید فولاد صحبت میکنه فقط در مورد تولید شمش و اسلب صحبت میکنه. خب این میانه خط سپلای چین فولاده، با بیلت با شمش میرن میلگر تولید میکنن، با اسلب میرن ورق تولید میکنن. خب ملاک اونه، قبل و بعدش کاری نداره، مثلا سنگ آهن چقدر مصرف شده، اون طرف میلگر اینو نگاه میکنه. ایران یه چیزای حدود بین 27 میلیون تن تا 30 میلیون تنه. خب که این عدد احتمالاً تا پایان دهه 1400 مثلا میاد روی 35 تا 40. خب 15 تاش مصرف میشه، بقیش باید چیکار بکنن؟ و صادر بکنه دیگه. و هر مجموعه که تونست خودشو وفق بده و صادر بکنه اوکی، نتونست
یعنی صادراتی شد،
صادراتی شد که شد، نشد محکوم به فناست در صنعت ما و در بقیه صنایع هم همینطوره. در بقیه صنایع تو چقدر می‌خوای مثلا ببین، چرا مثلا میگم صنعت پوشاک شاید الان خیلی به فکر صادرات نباشه که میدونم هستن و چرا، چون یه مقدار خیلی زیادی وارد میشد، حالا داره اونو پر میکنه. خب یه جایی میرسه دیگه اونو پر کرده،
اشباع میشه بازه.
خب بعدش میخواد چیکار کنه؟ تولد لبنیاتی همینطور. روی من یه گفتگوی داشتم همین قسمت حالا که از قسمت قسمت قبل با آقای نادر بختاور مدیر ارشد لوجستیک و در واقع پخش بود از کاله توی عراق. داشت میگفت ما امسال اگر نیومده بودیم از دهه 80 کار صادرات انجام بدیم، امسالی که یه دفعه لبنیات 70% 60% افزایش پیدا کرد مردم نخریدن، ما با مخ خورده بودیم زمین. حالا با این صراحت تو پادکست من نگفت، ولی من دارم نقل قول میکنم، همین بود حرفش.
یعنی اونور پوشش دادیم
دقیقاً. خب ما هم تو این چند سال اخیر فقط داشتیم اونجا خرج میکردیم، سرمایه گذاری میکردیم، کارخونه میزدیم، این و الان ما داریم برعکس شده، ما داریم از عراق ایرانو پوشش میدیم، ما داریم مثلا از ترکیه پوشش میدیم، ما داریم از روسیه پوشش میدیم. ما اگر نباشیم کالا چیکار خواد بکنه؟ ببین این زنگ خطر خیلی مهمه. ببین این زنگ خطری نیست که الان به صدا در اومده ها، نه اینو خیلی وقت پیش به صدا در اومده. حالا
عامل اصلیش چیه؟ یکی همین افزایش امکانات تولیده، البته سراسری که پایینه ولی نه. خب این تک شاخه‌هایی که روش میکنن، یکیش هم دلار نیست،
یکیش که مهمترینش دلاره شاید برای مثلا توقف واردات و حالا افزایش صادرات قطعا این مهمه. ببین چون اگه غیر از این بود مثلا ببین من این برند فکر میکنم کانی راشه. خب من معمولا مثلا این برندی خارجی که دوست دارم گپ خیلی میپوشیدم، واقعا با این قیمت دلار من نتونم گپ برم بخرم، مثلا یه تیشرتش 100 درهم مثلا میشه 1,200,000 تومان. اگر دلار این نبود من هنوز گپ همو داشتم میپوشیدم. خب الان رفتم کانی راش دارم میپوشم، کروم میپوشم. توی پوشاک که خیلی زیاد همینه، یعنی اصلا نمیشه رفت به لباس غیر ایرانی فکر کرد. خب بس واردات کم میشه. حالا چرا صادرات خوب میشه؟ خب چون دلار رفته بالا، قاعدتا داشته شما از صادرات میره بالا. و نکته بعدی اینه که ببین اتفاقی که افتاده اینه که اقتصاد ما داره کوچیک‌تر میشه. ببین آماری من داشتم می‌دیدم، نرخ سرمایه ثابت ما از استهلاک اومده پایین چند ساله. یعنی چی؟ یعنی داره هی کوچیک میشه. یعنی هی چون نرخی که هی تو باید سرمایه‌گذاری کنی به استهلاک تی داره کم میشه، یعنی استهلاک بیشتر میشه. خب پس هی داره کوچیک میشه. این تنگی که فکر کن یه ماهی آکواریوم داشتی 20 تا ماهی توش بودن، حالا به خاطر همون دلیلی که تو گفتی بهبوده، حالا شرط تولید 20 ماهی شده 30 تا، آب آکواریومت هم نصف شده. خب چیکار بکنم؟ ماهی‌ها میمیرن، باید برم روی تنگ دیگه و صادرات اون یه تنگ دیگه است. خب
این شرایط عجیب غریبی که داریم درباره تحریم، درباره خیلی چیزای دیگه داریم.
کار انجام میشه سجاد. کار انجام میشه.
درباره چگونگی انجام کار میخوای
صحبت کنم؟ حالا اونم من صحبت میکنم.
یه چیزایی به اون بگو. ببین الان وقتی تو داری اینو میگی، دو تا سه مخاطب میتونن اینو بشنون. یا صادراتی ان میخوان چهار تا حرف جدید یاد بگیرن، یا صادراتی نیستن علاقمندن بالاخره یه جوری میخوان شروع کنن، یا تولیدی داره، شرکت داره، مجموعه داره، مدیره، یا کارمندای اون مجموعه هان که میشه بهش فکر کنن، یا که طرف این کار است و میخواد چهار تا سرنخ بگیره. در مورد اینا هم بگیم.
ببین اولا که متاسفانه خیلی داده کم هست تو این فضا. ببین مثلا یادم چند وقت پیش منو منشن کردن در مورد ارز، من واقعا ناراحت شدم. یعنی از مثلا 20 کامنتی که اون زیر بود شاید یه نفرشون میدونست در مورد چی داره صحبت میکنه، در مورد بازگشت ارز. بقیه اصلا نمیدونستن
چی داره صحبت میکنه. جمع کن، ولش کن
نمیشه. پارسال صنعت فولاد ایران که حالا از زنجیره معدنیش بگیریم، یعنی معدن و فولاد، معدن مربوط به فولاد، یعنی از سنگ آهن تا میلگرد، حدود 10 میلیارد، بین 5 تا 10 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، درآمد داشته. خب این کم عددیه،
وحشتناک زیاد.
پس داره اتفاق میفته. خب من خودو حفظش کنم، من خب با مدیرای مختلف، آدمای مختلفی کار میکردم، یکی از مدیران میگفت که مثلا گفتم نمیشه، اینو گفت فلان این مثلا چیرینی بالاخره داره انجام میشه، میبرن از ایران یا نه؟ میگفته شو میگم برو انجام بده.
بلد نیستم، نگو نمیشه.
آفرین. آره به تعبیر تو، آره بگو من نمیتونم یا من بلد نیستم.
ولی خب انجام میشه،
انجام داره میشه. خب این همه آدما دارن کار صادراتی میکنن، کالا داره کار صادراتی میکنه، نمیدونم ثبات داره انجام میده، اون داره انجام میده. مجموعه کوچیک،
مجموعه کوچیک. ما رفتیم یه شرکتی راه بندازیم، به توافق نرسیدیم، نهایتا اجرایی نشد. برای استارتاپ ها و مجموعه کوچیک تو همین شهرک صنعتی چهاردونگ اطراف تهران یک مجموعه کوچیک لباس و تجهیزات کوهنوردی داره صادر میکنه به کجا؟ سوئیس، فنلاند، سوئد،
آره،
دانمارک.
قشنگ بود. آره
و اصلا باور نکردنیه. و درسته حالا با تریلی نمیفرسته، ولی با
کنار کانتینر،
ولی خب ارزش کالایش چند هزار دلاری میفرسته، سود خیلی زیادی برای یه مجموعه کوچیک داره.
آره یا مثلا چیز دیگه، یه چیزایی داره صادر میشه تو باور نمیکنی.
بگو یه چیزایی باور
نکردنی. ببین حالا تو قسمت یک یا دو پادکست هم گوشتم، اگه کسی دوستاش بره گوش کنه. آره ببین، قلوه سنگ به قرآن مجید عرض کنم خدمت شما که
پای مرغ،
پای مرغ
دیگه هم گفتی، پای مرغ. آره. نه پنجه مرغ هم،
پای مرغ. یه چیزی ما داریم، قارچ کشاورزی، یه قارچ خیلی خاصیه، خیلی گرونم هست توی صنعت کشاورزی استفاده میشه، تراول همچین اسمی داره. اون نمیدونم اصلا خدمت شما که ببین مثلا گیاهای دارویی. یه چیز دیگه مثلا جالب بگم، این چند وقت پیش که از بچه‌ها داشت برام تعریف می‌کرد، این کپسوله گاز هست طبیعت گردی ما می‌بریم. یه روسه اومده تو ایران به خاطر شرایطی که حالا هست تو اروپا اینا دیده، اونا رو داره از ایران می‌بره روسیه، از روسیه می‌بره اروپا. گاز، این کپسول گازه.
آفرین.
اصلا یه چیزایی داره اتفاق میفته.
آره
آره آره آره. تیغه چی؟ خار مغیلان.
خار مغیلان.
یا خار مریم بهش میگن.
چه برسه به
دیگه حالا کالاهایی که تو میبینی و اینا که دیگه اصلا اونا کالاهای اصلی
هستن. من داشتم باورم نمیشه صحبت میکردم. خب ما ترکیه رو در لباس و حالا مبلما اینا قوی میدونیم دیگه. میگفت ما دفتر، حالا یکی از برندا دفتر استانبول داریم راه میندازیم. به من گفت ترکیه استانبول اگه میتونی شروع کنیم، مثلا ما داریم اونجا میریم. گفتن نه من نمیدونم و اینا. گفت ما داریم اونور انجام میدیم. در واقع این پیشنهاده به نوعی، خب ضعف منم بود، نشد. گفتم که چی میخواید ببرید؟ گفت مبلمان اداری، صندلی و میز اینا تاپ اونجا هست، سطح پایینم از میان رده رو ما داریم میریم پوشش بدیم. یکی آره. برنده خیلی خوبه
ایران. ببین یا مثلا این مثال برات بزنم، یه گازی بود یاد باشه قدیم ایتالیا بود، اونا تکنو گاز یادته؟ آره. ایتالیایی بود. آره. گروه انتخاب که حالا اسنوا و دیو اینا رو داره رفته تکنو گاز رو خریده تو ایتالیا، خب قطعاتو باز شده اینجا تولید میکنه میفرسته اونجا، حالا تو ماشین ما گفتیم CKD و اینا حالا عکس اونه، میفرسته اونجا اسمبل میکنه تو ایتالیا به عنوان تکنو گاز ایتالیا، میفرسته آمریکا.
آفرین.
یا ببین
الان این امکاناتی که داری میگی الان تو امارات و عمان همه بزنس ساخت حالا... کردن برای همچین
آره.
چیزایی.
ببین حالا من نمیگم همه برن به اون سمت، همه هم نمیتونن، همه هم گروه انتخاب میسن. ببین گروه انتخاب کسیه آره که آره. ببین گروه انتخاب یه کسیه که این 7 میلیارد دلاری که هزار بار تا حالا آزادش کردن کره، این کل این 7 میلیارد دلار برای این گروهه، رفته دیو رو خرید، کل دیو رو، ببین تاکید کل دیو رو رفته خریده با 7 میلیارد دلار پولو داده، هنوز سری چیزا انتقال مالکیت براش اتفاق نیفتاده، یعنی خیلی فکر میکنن دیو رو ندارن لایسنسش اونجا، اصلا لایسنسی نیست، رفته کلشو خریده. خب حالا همه که دیو نیستن که، همه مثلا پدرشون اون نیست، پدرزنشون نیست، اینجوری نیست. خب ولی میخوام بهت بگم واقعا سجاد، من والا قبلنم گفتم ولی اینجا هم میگم، ببین چند روز پیش اتفاقا دوباره قسم میفته، من داشتم استاتیستی یکی از ترخیصکارهای سر مرز مهران رو میدیدم، اسمش رضا، حالا فامیلیشو نمیگم، بعد دیدم برج ایفله، گفتم رضا تو ترخیصکاری، من الان مثلا حالا با یه سطح اجتماعی اصلا فکر نمی کنم برم تا احمدآباد مصطفی، تو رفتی اونجا آره دیگه، چند وقتی مثلا مرز عراق اینو دارم مشکل داره بسید، گفتی کاری نشم رفتم. ببین رضا یه جوونه مثلا هم سن و سال منه، حالا تازه هم هست مثلا این فکرم چند ماه ازدواج کرد، یه آدم خیلی فعال و یه آدم در واقع نه پدرش کاریه نه پدرزنش کاریه نه فامیلش کاریه، ترخیص کار مرزه، سر مرزه، میدونه چی داره میاد چی داره میره، مشتری ها رو میشناسه، تامین کننده هم داره میشناسه، حالا این دوتا رو به هم که وصل کرده، داره کامیشن دلاری میگیره. ببین کامیشن دلاری تو فولاد چیز عجیب غریبیه، ببین چون احجام تو فولاد بالاست، مثلا مشتری وقتی میاد میخره کیلو که نمیخره، بله. تن میخره،
توناژ بله.
ببین مثلا دو تا ماشین که بخره میشه 50 تومن، 50 ضرب داره 1 دلار میشه 50 دلار، 50 دلار ضرب 40000 تومن میشه 2 میلیون تومن. بعد فکر کن این طرف مثلا در ماه خیلی کوچیکه، مثلا بزرگ نیست، فکر کن مثلا در ماه بخواد تن 1 دلار برای 10000 تن آهن کمیشن بگیره، میشه 10000 دلار. مهندسان تاپ ما توی سیسکو و آی بی ام 10000 دلار ماهی نمیگیرن که این ترخیص کار سر مرز داره میگیره.
خب
این داستان واقعیه، اینا داستان هایی که داره اتفاق میفته. ببین این به این معنا نیست، من اگه اجازه بدی میخوام اینو شفاف بگم. ببین یه سری از آدم ها کمپین صادراتی راه میندازن، یه سری آدم ها نمیدونن یه سری کارا میکنن، آی بیا خونه دار و بچه دار که همه دارن صادرات میکنن، شما هم بیا، والله اینطور نیست.
و تو اینجوری هم نمیخواید
بگی که بیایید اصلا، یعنی اصلا به درد همه نمیخوره. سجاد ببین نه نه تضاد نیست،
ببین میخوام این تضاد یه جا میگم،
ببین یه موقعیت
نه
یه موقعیت یه موقعیت خیلی فوق العاده ایه، خب که تو میتونی کامیشن دلاری داشته باشی، درآمد بدون محافظ مالیات داشته باشی، فلان فلان فلان، خب بازارت رو گسترش بدی، صادرات عالیه، پوستت هم کنده میشه، مالتو میبرن، بارتو میفرسته پولتو بهت نمیدن، ارز 40 تومانی حساب میکنی، دولت ناخدا و یوگی و دوستان و اینا سامانه میذاره، ارز 40 تومانی تو که حساب کرده میخرن ازت 20 تومن، نمیدونم مرزو میبندن، فلان میشه، بیسار میشه، هزار تا اتفاق بله، میفته. ببین چون داخل که نیستش که، خیلی اگه آسون بود که همه الان داشتن صادرات میکردن، تحریم هست، هر اتفاقی برای شما بیفته شما دستت به هیچ جا بند نیست، اصلا قرارداد معنی نداره، تو از سجاد خرید دادی به اشکان، پول به سجاد دادی، پول از اشکان گرفتی، سجاد بارو به تو نمیده، دستت به هیچ جا بند نیست. ببین الان اینا هم واقعیت میزه، واقعیت این برام بگی،
الان
اون برام میگه صد هنرشو میگه، یه عیبش هم بگه. ببین الان مثلا میگم هند یه قانونی گذاشته جنسایی که از ایران میره، حتی اگر ما یه مفهومی داریم بارنامه، میگه شما تو ایرانم الان این شیرینی رو میخوای بفرستی مثلا از اینجا توی یزد، بارنامه به شما میگه شما مالک این کاله، میگه آقا بار از ایران اومد با کانتینر، بارنامه هم نداشت، صاحب بار که ادعا میکنه بار منم و فاکتور داره و اینا میتونه ببره. یعنی اگر تو سی اف آر فروختی، آره. طرف فروتنداد بارتو میبره.
شنیدم اینا،
تو دستت به هیچ جا بند نیست.
یکی هنده، یکی هم چند جا دیگه هم
از یکی دو تا کشور دیگه هم این کار کردن،
آسیای شرقی هم
آره، آره، کردن. آره. آره. حتی کشور آفریقا هم بعضشون این کار کردن،
آفریقایی هم شنید، یکی آفریقایی آسیای شرقی هند هم
یا مثلا طرف میره تو امارات میبینه خورما مثلا اینجا مثلا نمیدونم کیلو 1000 تومانه اینجا 3000 تومانه پاشیم بریم کنم. بابا مگه اینجا تو قیمت ریتیل رو داره، قیمت خورده فروشه داره میبینی، میخوای محاسبه بکنیم به قیمتی که تو اینجا
ربطی نداره، خزینه های این مسیر رو ببینیم.
بعد اصلا مثل جالب بگم، خب مثلا من کار میکنم، من فقط فولاد کار نمیکنم، مثلا کار قیرو پتروشیمی کردم، یه مقدار کار فرما کردم، کار خشکبار کردم، مثلا اینا رو دیدم، نمیگم کار اصلی اینه، نمیگم اونا رو، ولی خب دستی باید آره بالاخره یه چیزایی ازش میدونه. مثلا بابا تو توی خورده فروشی 60-70% اون قیمتی که تو میبینی برای ساب قرف، برای ساب اون استنده، یعنی کارفوری که داره جنس تو اون جنس اون قیمت رو نش 50-60-70% اون خورده، میگه من همین که به تو اجازه میدم تو بذارین کالا تو اینجا 50-60% مال منه،
باید نیست حساب کنی مثلا تازه شروع کنیم مثلا.
آره مثلا خیلی آره. اینجوری زیاده، مثلا طرف میره یه جایی میگه مثلا آقا مثلا مثال از خودمون بزنم، مثلا میلگرد ایران الان که داریم صحبت میکنیم بهمن 1401 قیمتش مثلا چیزی تومای $500 در به کارخونه است هر تون، این عدد تو ترکیه $700 خب، توی عراق شاید مثلا $600 مثلا. آقا من میرم تو عراق خودم انبار میزنم، خودم همونجا مستقیم میفروشم، آقا فلان بیسار اینجوری. ببین شاید هم بشه ها، ما مثلا مثال های موفق داریم، مثال های غیر موفق بشه که آدم ها نمیبینن خیلی بیشتر از اون مثال های موفق بشه. مثلا باره رفته اونجا یه فروشنده گذاشته نقد و نسیه کرده، نسیه داده، پولش برنگشته، اینجوری شده اونجوری شده، اینجوری هم
ریزه کاری ها در واقع
ریزه کاری خیلی زیاد،
به قول انگلیسی ها میگن شیطان در جزئیات.
بله بله دقیقا، من بگوزیم دیتیل،
ما در مورد این دیتیل ها میتونیم صحبت آره، کنیم.
آره میتونیم، ولی میخوام بگم این نیست،
این که گفتی و باز کن سجاد،
این واقعا نیست، یعنی آدم ها اینو بدونن، من خواهش میکنم به این گفتگوهای
تحییج
محور گوش نکنن، اینا فضای واقعی این نیست.
خب ببین اینجا الان سوال پیش میاد، من نمیدونم، من یه مرتبه الان ما گفتیم برای کساییه که تمایل دارن به صادرات فکر کنن ترسالم بیشتر شد، ما میگیم در مورد احتیاط صحبت میکنیم، یه ذره جنس ترس هم داره ولی درآمد بالایی داره اگر کننده کار باشی، اینجوریه
مثل ماست و دریاست که بزنی عجب چیزی میشه.
آره
آره، ولی اگه بشه واقعا چه چیزی میشه ها.
آره واقعا. خب دیدم بود این صحبت ما یه کار... ما میگی بعضی از افراد که درباره صادرات خیلی غلو میکنن
و این بدیا رو نمیگن و ریسکا رو نمیگن،
چاله های مسیر رو نمیگن، در واقع تحییج بدون آموزش کامل هست و احتمال این که شما ضرر کنی خیلی سیزار باخت،
احتمال نابودی سرمایه،
نابودی سرمایه،
نابودی بیزینست هست.
خب از کجا یاد بگیرن اگه بخواد یکی یاد
ببین بگیرن. اولا اینکه ببین مثلا آدمایی که میخوان کار صادرات شروع میکنن، حالا چه توی سازمانی دارن کار میکنن چه خودشون علاقه مندن، خب حالا من دوست ندارم تکرار و مکررات کنم، خیلی بخشی از زیاد اینا رو من توی پادکست خودم گفتم، تو قسمت‌های مختلف دوست داشتم برام بشنوم، ولی ببین این چیزا از پشت میز در نمیاد، من خودم یاد نگرفتم از پشت
میز. کف بازار،
کف بازار مصادراتی هم کف بازار نیست، کف مرز،
مرز.
من ادعام اینه، من از شمالی ترین نقطه ایران که مثلا بگو مرز سرو و مرز نمیدونم بازرگان باشه تا جنوب شرقی ترین نقطه ایران که مثلا مرز پاکستان رفته میرجابه تا اونجا من حضوراً رفتم سجاد، پوستم کنده شده رفتم. ببین من سال 98 تازه خود به من یه بچه داد بود، اواخر 98 و اوایل 99 اوج کرونا بود، خب من به خاطر یه پروژه‌ای که پیش اومده بود و باید مشتریان جدیدی کالای جدیدی بود می‌خواستم کار کنیم روش، به خداوندی خدا من رکورددار تست بودم، علاوه اگه پرستاران لازم رکورددار تست بودم در ایران، هر هفته که می‌رفتم مسافرت می‌دادم دو بار تست می‌دادم تا بتونم برم خونه.
بله بفهم،
خانمم رام نمی‌داد،
میفهمم،
میگو برو یه تست 6 7 روز بمون، یه تست بده 3 4 روز دیگه یه تست بده مثبت بود بیا، یعنی من همه این مجاری چی پاره شد انقدر دیگه از بالا و پایین به من این سیخونک ها میزدن که تست من جواب داره. خب هم حق داشت بچه مثلا
دوست ماهش بود. بله موقع ترسم خیلی اون موقع زیاد بود، آره، ناشناخته بود. الان یه مقدار ترسمونم
میخوام بهت بگم اینجوریه. ببین مثلا مرزای ما با نزدیکترین شهرها بعضی موقع یکی دو ساعت راهه.
بله.
مثلا راههایی که هیچی هم نیست، هیچ، یعنی مثلا ماشینت خراب بشه تنها چیزی که ممکنه راننده کامیونو شاید بهت کمک کنه، یعنی یه دونه ماشین سواری اونجا رد نمیشه. خب در گرمای 50-60 درجه مثلا چیز جالبت بگم، مثلا ما در مورد غرب ایران فکر میکنیم که جای خنکی، یکی از مهمترین مبادی خروج مرز ایران به عراق مهرانه، مرز مهرانه. در تابستان مهران از اهواز گرمتره، چیز جالبت بگم، چون منظر خشک ایلامه. آره 55-60 درجه بودم میرفتم، به خدا باد میزد پوست منو میبرد اینقدر مثلا چی، ولی من رفتم دیدم از نزدیک آقا بار چجوری اینجا داره جا به جا میشه، کی داره بار میبره تو تک تک پارکینگا. رفتم با راننده کامیون صحبت کردم، مثلا فلانی از کجا میای، چه جوریه، ترخیص کارت کیه، کی این کارو داره انجام میده، اونجا داره چجوری انجام میشه. ببین یه کاری
اینجا نشستی در
اصلا ببین
نمیشه،
شاید بعضی از کارا بشه ها، مثلا ببین
شاید راه افتاد بشه بعد به کار نه.
آره ببین مثلا بعضی از جنس های کارا هست، چه میدونم مثلا یارو اینترنتی حاضره به تو اطمینان بکنه، ولی کارهای ما واقعا اینجوری نیست. یعنی تو اگه بخوای با کشورهای همسایه کار بکنی، کسی اینترنتی به تو اعتماد نمیکنه. حق هم داره ها، انقدر یعنی پولشو خوردن. ببین متاسفانه مثلا عراقی ها، من تا حالا ایران واقعا عراقی نمیگم ندیدم، تقریبا ندیدم، دیدم که مثلا تا حالا پول ایرانی خورده شده، تا دلت بخواد عراقی دیدم که پولش ایرانی خورده به هر دلیل، حالا آدمه یا ناتو بوده یا حالا براست شرایط اتفاقی افتاده که نخورده. ولی میخوام بهت بگم تا برای همین اعتماد نمی کنن، تا نبینتت فیس تو فیس، چند بار نری بیای ممارست نشته باشه اتفاق نمی تو. ببین مثلا یارو میاد تهیج میکنه آقا من مثلا جنسامو فرستادم فلانجا بیسارجا رفتم این کارو کردم، در دوران کرونا من 5-6 تا کشور رو رد کردم تا رسیدم با اون کشور، بعد نمیگه این طرفش من، خب من پاس اصلا من ایران بدون نیومدم، من یه پاس یه جا دیگه دارم. ما مردمم تو پاس ایران داشته باشی، تو افغانستان میخوای بری جد و آبادت مجبور چشه، این تیکشو نمیگه، میگه من اینجوری کردم، اینجوری کردم در دوران کرونا میخواستم برم در کشور هفتم 6 تا کشور دیگه رو رفتم موندم قرنطینه شدم. بابا تو پاسپورت ایرانی کجا رد میدن مردمم؟ اینشو نمیگه. خب داستان زیانشو نمیگه. می خدا خیرش بده، آقای نیلی از مهمانان پادکست ما بود، مثلا من باش گفتگو میکردم،
اسم کامل بگو،
آقای هادی نیلی.
هادی نیلی،
آره، که ایشالا اگه تونستید یه بارم خودتون باش گفتگو بکنید.
آره جز به کسایی که روش کراش دارم.
آره بسیار آدم شریف و
الان کاناداست یا برگشت
در رفت آمد،
در رفت آمد، بس رفت آمد.
آره در رفت آمد. حالا عرض من اینه، مثلا من باش گفتگو کردم قشنگ 5 تا 6 تا پروژه نام بود، بخور رفتم قزاقستان انقدر ضرر کردم، رفتم اینجا اینجوری شد.
آره
رفتم.
آره من اینو دوست داشتم.
ببین
آره.
این باید اینا باید گفته بشه،
بگی باخت تو بگی.
آره, آره. باید بگی، باید گفت، باید این اتفاق، باید این صحبت ها در مورد صادرات مطرح بشه. ولی من واقعا از همین به قول من تریبون و همین دوستان توصیه میکنم نترسین، کار داره انجام میشه، اتفاقا داره میفته، با حضور در جاهای مختلف و ممارست، ممارست. ببین یعنی مهمترین اصل در صادرات ممارست. ببین قبل از این گفتگو من الان داشتم با یه آقای به نام الکسو برد کردم، دیدی داشتم
باشم
صحبت کردم. ببین الکسو 3 سال من باهاش گفتگو کردم، 3 سال، 3 سال ماهی فکر کنم مثلا 30 بار اغراقه، ماهی 10 بار 15 بار با این آدم صحبت میکردم که رسید مثلا ما یه کاری باهاش انجام دادیم. 3 سال ماهی 15 بار با این آدم من صحبت کردم و انقدر از مثال اینجوری من زیاد دارم. آدم دارم، آدم دارم. مثلا الکس یا یه تاجری توی مثلا صربستان خب داره کار میکنه، میخواستیم این کاری رو با هم انجام بدیم، یه دوستی ما رو معرفی کرد و اینها. 3 سال طول کشید تا تونستیم اینو بیاریم اعتماد بکنه یه کاری رو باش انجام بدیم. رو نصف و نیمه مشتری عراقی دارم، رفتم دیدمش مثلا سال 97 من این آدم رو دیدم، تا الان شده چند سال؟ 5 سال تقریبا. تو این 5 سال من مثلا هفته ای عادت دارم از یه امکانی داره پادکست اونه برادکست لیست استفاده میکنم، لیستامو اونجا میذارم برای آدم ها صبح بخیر میفرستم فلان میکنم. مثلا یکی از این رمز و رموز صادرات همین اصلا با مشتریات با
تعامل داشته باشه،
در حد حتی سلام صبح بخیر، مخصوصا برای عراقی ها که این یه رسمه که حتما صبح بخیر رو به طرف تبریک، یعنی بهش بگی مثلا سلام صبح بخیر، مثلا یه عکس با تصویر مثلا صباح الخیر و نور و فلان و بیسار و نمیدونم اینا، دعا و ادعیه براش بفرستی، مراسمات رو بهش بگی، خیلی براش مهمه، ارزشمند، خودشون این کار میکنن، توقع دارم تو هم بکن. لیست قیمت فرستادم، رفتم من نزدیک دو سه بار دیدمش، کارخونه شو دیدم اینا. امسال یه موقعیتی پیش اومد، چون خودش مستقیما با ایرانه در ارتباط دو کارخونه ها، چون ما نقشمون این وسط دیگه، اومد گفت که فلانی مثلا حالا اینقدر کالا تو اینقدر اومدی ما رو کچل کردی، بیا حالا دیگه تو هم بیا یه کاری تو برام بکن. ممارست یعنی تو صادرات اصلا، ببین مثلا خیلی از مجموعه هستن، مثلا یه بار میره گارفود چهار تا این برنامه هم میره، میگه آقا نشد دیگه ولش، اگر بخواید کار صادرات انجام بدین اصلا خیلی میزان ورودی شما به سیستم صادرات 100 به 1 به خروجیتون، از همین الان من دارم بهتون میگم، مگر اینکه مثلا یه کالایی تولید بکنید که اونا کشت مردش باشن، که غالبا تا همین الان شما شروع کردید کارتون رو انجام بدید، ولی برای آدم عادی
خب این باگ داره، اونم برای من شفاف بکن، اونم اینه که این صبری که داری میگی پول میخواد. خب من به در دو قالب جواب بدیم، فکر کنم یواش یواش در مورد کارمندا یا آدمایی که میخوان توی سیستم صحبت کنن هم داره پررنگ میشه. من یه صاحب مجموعه ایم مثلا توی شرکت صنعتی یه چیزی دارم، حالا در عناوین مختلف
مثلا دارم کتری تولید میکنم،
کتری تولید میکنم، یه مثلا با خورما مثلا در ارتباطم، هر جایی که توی این سرزمین پهناور هستم، چه پرتغال شمال چه خورمای جنوب، و منی که توی یک مجموعه هستم، کارمندم نشستم و میخوایم به صادرات فکر کنیم، این صبر پول میخواد، اون تحقیقات پول میخواد، اون سفره من چند وقت قبل یه منم تو صادرات دارم یه تلاش هایی میکنم، واقعا دوستم گفت پاشو بیا، من زبان پاکستانی رو بلدم، میرم پاکستان فکافام میرم، تو هم بیا. گفتم خب چند بار بریم بیایم،
کار خوبی کردی.
آره گفت چند بار بریم بیایم،
بازارهای خوبه.
آره تو پاکستان جز جاهای مقفوله،
آره جمعیتشم زیاده،
جمعیتشم زیاده. آره بعد خب من حساب کردم چند بار برم بیام چیکار بکنم، بعد میگفت میای اینجا فکر نکنه تهرونه، باید این لباسا بپوشی بریم، این چایای خودشونو میخورن، غذای مدرن نگی، نمیدونم پاستوریزه نیست یه چیزی نیست. خیلی برام جالب بود که این لباسو بپوشی مثل ما بیای، مثل من بری ارتباط میگیری. حالا روی یه موضوعی بود که من الان دارم فکر میکنم، میبینم اون ممارستو نداشتم، یعنی تاجر حاضر بود یه کاری انجام بده. اینور یه دوست ما هم داریم که معدن گلگهر یه کاری داره انجام میده، میشد یه ارتباطی انجام داد ولی نشد. ممارست نیست، چون من اون موقع حساب کردم من این هزینه ها و این صبر و اون خرید اینا رو من نمیتونم انجام بدم. دغدغه من هم هست. با یکی از دوستامونم که کارآفرین و کارآفرین سریالی و اینا رفتیم صحبت بکنیم، نهایتا به نتیجه نرسیدیم و دیدم که فضاشون متفاوته، یعنی این صبر و ممارست پول میخواد.
آره پول میخواد.
خب اینو چیکار کنیم؟ حالا اینو تو بگه برای مجموعه بگو، داری میگه واقعی افزایم پامون رو زمین باشه، تهیج کنیم بدو بدو، خب بالاخره طرف نره بلای سرش بده، نمونه بالاخره چی میگن یه نافمون به پول مفت بس نیست، میخوایم از جیب خرج بکنیم و دو تا چهار تا کنیم بگیریم. یه ذره در این مورد هم به ما بگو.
ببین قطعا اون ممارست پول میخواد، ممارست ایمان به این کار که داری انجام میدی میخواد، اینکه آقا این کاره بالاخره انجام میشه، من صرف کنم بالاخره انجام
باور کرده باشی من میکنم و میرم سمتش.
اما اگه لازم نیست پول گنده خرج کنی براش، یک خب اصلا اینجوری نیست که تو فکر کنی حالا حتما من باید برم تو اون بازار هدف. خب تو یه بلیت که میتونی بگیری پاشی بری سر مرز ببینی چه خبره. من یه بار رفته بودم خراسان جنوبی، چیه بیرجند بجنورد بروجرد چی اسمش،
بجنورد.
رفتم بجنورد، اونجا یه مرزی هست میله 78 مرز افغانستان، الان که خبری نیست، که از بزرگترین مرزها و مجهزترین مرزهای ماست. اون جوانی که منو برد با این اپلیکیشن چی رفته بودم، ماکسیم رفته بودم، ماشینات ست کرده بودم که منو ببره بیرجند زدم، که تا حالا یه بار نرفته بود سر مرز، مثلا مرز تو 2 ساعتی شهرشون بود، بعد من از تهران پشت بودم رفته بودم سر مرز.
حالا بندرگاه
کجا میری؟
مرز بزرگی.
آره گفت کجا میری؟ گفتم میرم میله افتاش. گفت میرم چی کار بابا اصلا جاده پرت اینو. گفتم والا کارم میخوام برم ببینم کی از چی از چی بار اومده
چی شده. دوستان مرز برم برگردم.
گفت من تا حالا نرفتم. میخوام اینقدر قصه خوردم. ببین یه سری آره پول میخواد ولی سجاد پول اونجوری اولی که نمیخواد. لزوما تو لازم نیست پاشی بریم. یک دو تو میتونی بگی آقا من یه کسب و کار اینجا دارم. یه نونی دارم در میارم. به خور و نمیرم و استفاده میکنم بقیهش رو میذارم برای این کار تمرکز میکنم برای این کار خب
بعد اصلا سطح فردی میگی
فرد دارم میگی اصلا شرکتی حالا پول داره احتمالا من فردی شو دارم آقا اصلا تو تو اصلا نمیخواد بری بار بخری برو شاگردی کن ببین من با یکی از دوستان صحبت کردم آقای لطفی یکی از اولین قسمت های ما بود ببین نه زبان انگلیسی بلده نه زبان روسی بلده همیشه خودم این 6 ماه دوم تایم زیادی رو فود سیتی مسکوه خب یه بچه جوان دسفولیه خب گفت آقا من 4 سال 5 سال میرفتم سر جالیز اینا که میمادن صادراتی بودن منم که صادراتی نبودم که میرفتم اگه مشکلی هست بگو
نه مشکل آره. ندارم گفت که
آره خداش گفت که میرفتم سر زمین اینا که میخواستن بار بخرن میگفتم آقا من بچه اینجا من براتون پیدا میکنم جارو میرفتم جارو براشون معرفی میکردم بارو معرفی میکردم اونا میمدن میخواد اگه پولی هم به من میدادن بعد کم کم اعتقادشون رو جلب کردم گفتم آقا تو اصلا نمیخواد بیای تو اینجا بگو چی میخوای من خودم اوکی میکنم تو پولو بده من اینجا خودم بارگیری میکنم برات میفرستم الان که داریم با هم صحبت میکنیم اینا لطفی عزیز امید لطفی با این چند سال کار کردن این مدلی خیلی هم زیر نیست فکر کنم 90 و 93 داره این کار رو میکنه یعنی 9 سال 10 سال الان خودش رفته یه مرکز سورتینگ خیلی بزرگ و سردخونه زده تو دسپو و همه این کشاورزا رو میره بارشون رو جمع تقاضا رو جمع میکنه میاره خودش اینا رو جمع میکنه میبره اونجا سورتینگ میکنه فلان میکنه بیسار میکنه خدمت هم میده تازه به دیگران یعنی آقا مثلا خودم لازمه صادر بکنم بیایید من خدمت سورتینگ و سردخونه رو میدم خودتون بردارین ببرین و آدم های دیگه از این دست آفره. خب ببین تو اگه بخوای یه کاری رو انجام بدی قطعا برای انجام دادنش یه بهونه هست که من میخوام این کار رو انجام بدم اگرم نخوای انجام بده که هزار تا بهونه هست یا من سال 99 نمیتونستم بگم آقا کرونا است من برچی پاشم برم بچم تازه به دنیا اومده یا خیلی چیزایی دیگه که حالا به مرور در مورد سفرها میگم چون من
نمیدونم آره 20
جای مختلف تو دنیا کشورهای مختلف رفتم که خیلی تجربه قشنگی داشته برام میخوام بگم تو میتونی اینجوری شروع بکنی بری وایسی ببین لازمه هر کاریه ها لازمه هر کاریه شاگردی بکنی بالاخره خاک اون داستانو بخوری و خاک صادراتی خوردن تو مرز اتفاق میفته سر زمین کشاورزی اتفاق میفته توی گمرکات یکی از بهترین جاها برای رصد کار صادراتی و کار از صادراتی شروع کردن گمرکات
بله
اصلا برو ترخیص بابا همین مثال رضا که به شما
من رفتم کلی صبحانه تا نهارم تو این گمرک تهران میخورم
آفرین
میام میشم با
آدم آدما اینقدرم چیزای جالب پیش میاد مثلا همین رضا رو که من مثال زدم این مرد خوش فکر ما این مگه چیکار داره میکنه این بارو داره از ایرانی میگیره با جرثقیل میذاره رو ماشین عراقی میبره یه دفتر خیلی کوچیک هم سر مرزات یه سه جالب هم میگن یادم افتادشم رضا رو میگفتم همه یه مرزهای ما تقریبا یه مجموعه غرفه هایی از ترخیصکاران توش هست خب که شما مرزهای مختلف میرین میتونی بگی مثلا بهش میگن مثلا سالن ترخیصکاران یا همچین اسم آقا مثلا این سالنشون کجاست میری باهاشون گفتگو میکنی فلان چرا بعضی موقع هم... آره بعضی موقع هم اصلا چی نیستا بعضی موقع هم ممکنه تو خود گمرک نباشه مثلا یه ساختمانی اونورتر باشه پیدا میشه مثلا گمرک مثلا ایستگاه راهن تبریز رفته بودم تو خود گمرک هیچی نبود تو ایستگاه راهن ولی مثلا یه ساختمانی اونورتر بود یه 300 400 متر اونطرفتر توی فرعی بود دیدم مثلا همه اونجا یا شرکت
مثلا بیمارستان میری چون کوچه‌هاش پر
آره.
ساختمون پزشکی
آره 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 اینم همینجوریه یا مثلا شرکت‌های حمل ببین هر حلقه وصلی میتونه کمکت بکنه که تو آدما رو بشناسی ببین من یه بار مجموعه ما می‌خواست یه محصول جدیدی رو صادر بکنه خب هیچ دیدی من نسبت به این محصول نداشتم و محصولم دریایی حمل می‌شد من از کجا پیدا کردم مشتریا رو خب رفتم شرکت‌های حمل رفتم همین چهار فرمانیه کشتیرانیه گفتم من بار دارم خب اینا هم عاشق کسی که بار دارن یه کمیسیون داره گفتم کی بار داره میبره چی جوریه کی بیشترین کشتی رو از شما میگیره، یه رفاقتی به طرف ریختم، اینجوری کردم اونجوری کردم، گفتم اگه تو مشتری بیاری بارم به خودت میدم ببری.
آفرین.
10 نفر اینجوری شناخت.
آفرین.
رفتم بندر عباس، من بازم زنجیره، ببین زنجیره.
آره آره میفهمم.
رفتم بندر عباس، رفتم قسمت هایی که خب توی بندر عباس کلی محوطه گمرکی هست که آدما بارشون رو میرن اونجا تخلیه میکنن تا کشتی بیاد که بار شما جمع بشه. رفتم اونجا گفتم فلانی من محوطه میخوام، واقعا رفتم محوطه دیدم و واقعا هم میخواستم، چرخ زدم و اینا اطلاعش رو گرفتم، گفتم ببین من یه باری میخوام بیارم ایکس هزار تن تناژشه، خیلی پول خوبی هم به تو میرسه، مثلا چند میلیارد تومان هزینه انبار، ولی گفتم مشتریشو به من معرفی کنم، کیا دارن بار میارن، کجا بار دارن، کی الان بار داره.
آفرین.
ببین اینا که دیگه پول نمیخواد که، حالا درسته پول رفت آمد من شرکت کردم،
شاید بگم مثلا مهارت کانکشن و ارتباطه.
و تا ببین یکی از نکاتی که من اینجا دوست دارم با همه سهیم بشم، نکته کلیدیه که قسمت خوبی از پادکست ده صبحم بود که تا اونجا که میتونی کانکت شو، اصلا تایتلش این بود. ببین یه مثال میخوام برات بزنم چقدر جاله تو همین کار. من سال 99 رفتم یه ماشین بخرم، یه نمایشگاه ماشینی، بعد از نمایشگاه نمیخواستم بخرم چون خوشم نمیاد با نمایشگاه کار کردن، یا یه آدمی اونجا ماشین داشت که من ماشینم گذاشتم اونجا رفتم، با اون معامله نشد، نمایشگاه صاحب نمایشگاهی زرنگی کرد که اینم فن قشنگی بود، گفت فلان من یه ماشین دیگه شبیه این دارم اینجا تو این نمایشگاه، رفتیم و معامله شد، کاری نداریم آقا، تا مثلا من و شما نشستیم تا بیاره مداره کجا بجا کنیم، من چک رو بدم به شما، گفتم مثلا اسمش من یادم نیست، مثلا فکر کنم سجاد، گفتم سجاد جان چی کار میکنی؟ من یه عادتی دارم با آدم ها شروع میکنم حرف زدن، همینجوری برای اینکه دوست دارم آره تجربه آره شو استفاده کنم.
من هم اینجوری برای همین پادکست زدیم.
آره احتمالا همین پادکست زدیم چون دوست دارم آن تجربه آدم ها خیلی ارزش بنده، که اگه واقعا خیلی این تجربه رو ما الان داشتیم، یعنی من اگه الان مثلا تجربه همینه که الان خودم، یعنی اشکان سال 1401 همینا رو میرفت مثلا به 1392-90 میگفت، خب خیلی وضعش فرق کرد. حالا الو ایه حالن، گفتم از چی کار میکنی؟ گفت مثلا من کار ماشینم، گفتم ما هم کار صادراتی ما اینا، گفت اه مثلا من اخویم کار وارداته، گفتم اه خب فلان اینا، گفت این اتفاقا اینا تخصیص نیمایی هم ندارن، شما عرض داری بهشون بدی؟ گفتم آره چرا که نه، سر تو درد نیارم. همین آدمه ما رفتیم باش لینک زدیم با اخویه ایشون، ایشون یه دوست دیگه داشت فلان، ما اصلا یه لاین با ایشون ما کارو بردیم جلو، یه لاین بیزینس جدید تعریف کردیم بر اساس نیازهای وارداتی که اون داشت در نظر ارزی و نیازهای ارزی که من داشتم، تبدیل شد به یه لاین بیزینس.
کار ارزشی اومده، آره. اصطلاحا
کار خوبی هم در اومده. همین گفتگو اینجوری، تو حالا میری مثلا با مثلا تو میری شیرینی سر مرز صادر کنی، با یکی میشینی میگه آقا فلان مثلا این لیوان هم ما میخوایم، و بعد میگه ای مثلا ما که مثلا پسر دایمون اینو داره که، به این حرف بود که آیا نیلی هم گفته، گفت آقا اون موقعی که من کار صادراتو شروع کردم دهه 80 خب خیلی دست من باز بود، رقیبی هم نداشتم، هر جا میخوام درش باز بود بروی من، گفت ولی به این معنا نیستش که الان، یا گفت مثلا من فامیلم تو این کار بود، حالا شاید همه فامیلشون تو این کار نباشه، مثلا داشت بیسکویت اینا رو مثال میزد، گفت آقا همه فامیلشون نیست، ولی آیا در یک شعاعی از فامیل هاشون کسی رو ندارن که تولید کننده باشه که والله هست، شما بگو اصلا کنجاله داره تولید میکنه، بالاخره چیزا
رو حالا نیروی مشکلی هم داشته، من اینجوری میفهمم درسته بکش بوده، چیزی هم نبوده، مسیر پاخور،
آره البته این بنده خدا رفته، آره این بنده خدا اون تازه اصلا اون مشکل راست میگی، الان خیلی از این آدما که دارن ما رو میبینن خیلی از مسیر براشون پاکوب شده،
من همینو میگم، مثلا تو کوه اون که اول میره پاکوب میکنه، الان تو کوه میره چند روز قبلم برف اومد رفتیم تا زانو برف بود، خب اونی که اول رفته مسیر رو برای من باز کرده، درسته بکر نیست ولی اکوسیستمی ایجاد شده،
بله
دفاتری وجود داره، چهار تا آموزش دهنده ولو غیر حرفه‌ای در موردش دارن، تو لااقل میتونی دیتا بگیری، پادکست صادراتی رو یه نفر راه انداخته، تو میتونی
حالا چیزای مشابه،
میخوام بگم اکوسیستم داره تکامل پیدا میکنه، الان وارد شدی به معنای این نیست که دیگه پره، به معنای اینه که فرصت ها زیادن، یه ذره رقابت افزایش
پیدا کرده. ببین سجاد خیلی نکته قشنگ گفتم، خواستم اشاره کنم تو الان گفتی یادم افتاد، ببین اینا همه برمیگره به نوع نگاه شما، ببین من الان این حرف رو دارم میزنم به این معنا نیستش که 100% خودم هم دارم اینا رو اجرا میکنم، حالا فردا مثلا یه دوستی نه کامنت بذاره یه خودت مثلا فلان و اینا،
اگه راست
میگی آره. من نه من اصلا دروغ میگم، من بدترین آدم ویزنه، خب ولی ببین واقعا به نوع نگاه شما برمیگرده. من یه بار داشتم با یکی صحبت میکردم، گفتم آقا مثلا فلانی که من مجبورم باهاش کار کنم، مثلا یه همکاری، یه شخصی، حالا نام نمیبرم، آدرس بدم هم میفهم، گفتم آقا سخت من با این آدم کار بکنم، این آدمه نگاه بالا به پایین داره، این آدمه تحقیر میکنه آدمو، این آدمه از اون جایگاهی که داره در جهت تحقیر تو داره استفاده میکنه، خیلی آدم بدزهمیه، بدگوشتیه. یه نگاهی من کرد، اون آدم رو هم نمیشناخته، منو میشناخت، داشتم با یه دوستی در مثلا با تو داشتم در ارتباط میکردم، منم مثلا با این آدمی که دارم بهت میگم با این مشخصات داره، بعد خیلی باهاش در تعامل باشه. و من نمیدونم اون آدم خودآگاه این کار میکنه ناخودآگاه، من نمیدونم فردا ممکنه ببینه بفهمه دارم کی صحبت میکنم، مدلشه.
یه تو این برداشت
شده یا شاید من این برداشت شدم که نه اینجوری نیست، واقعا آدم ها هم خدا وکیل به این برداشت شدم، اینجوریه. حالا ممکنه
حالا من فکر کنم در رو میذارم،
نه نه فکر کنم مثلا شاید سیسش اینجوریه، فکر کنم اینجوری کار میکنه، چون آدم ها همه به ذات خوبن دیگه. گفت فلانی به نظر تو وقتی مثلا با این آدم کار کردی دیگه بدتر از این آدمی هست که بیرون از مثلا اون سیستم و اون اکوسیستم بخوای باهاش کار کنی و نتونی؟ گفتم نه. خب پس فرصته، تو داری با این آدم کار میکنی دیگه، آب دیده میشه دیگه، با هر آدمی تو این سبک و سیاق بخوای تو بخوری دیگه، این لول آخرش، خون مرحله آخره. ببین برمیگره به نوع نگاهه. ببین همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، آقای فرزین رحمت الله علیه از سه‌شنبه اومده کل کاسه کوزه همه صادرکننده ها ریخته بهم، گفته دیگه به صرافی ندید، بدید به بانک بندی. خب ما این گفتگو رو داریم در بهمن 1401 صحبت می‌کنیم، بماند به تاریخ که ببینید این دوستان چه کاری با صنعت صادرات و کلا دارن می‌کنن. بعد نیومده به بانک بگه خب آقای بانک تو چجوری حالا پول بعد از صادرکننده بخری؟ به صرافی گفته تو نخرا. خب بعد الان به قرآن، بعد الان همه صرافی ها روز سه‌شنبه یک ریال یک سنت ندارن بفروشن، چون بعد بره بانک بخره، بانک از من بخره، دید بانک هم میگه آقا من چیزی ندارم، به من بخشنامه‌شو نده. خب
میفهمم.
ببین این جزء همین چالش هاست که آدم باید ببینه یه دفعه یه بخشنامه میاد همه سیستم شما رو
میریزه.
خب میخوام اینو بگم، باز تو همین فضای یه فرصتیه، مثلا یه فرصت جالب ایجاد شده. فرصت جالب ایجاد شده چیه؟ مثلا چون این سیستم ریخته به هم، یه سری از آدمایی که وارد کننده بودن به هر دلیلی بهشون ارز نیما نمیدن، ارز کمه، طرف اومده مثلا من پیشنهاد دادم که فلانی من این کالا رو میخوام وارد کنم، تو صادرات داری، بیا من این کالا رو خودم برات میخرم بهت میدم، تو صادرات کردی دغدغه ارز نداشته باش، جاش این کالا رو بردار بیا.
آفرین، گرفتم. یعنی همون اکوسیستم که میگیم اومده به هم، کانکشن های جدید داره میزنه، کار همو میخوان راه
و بازم با نگاه ها. ببین تو که آره با این نگاه این باشه که خب این اومده
خراب شد دیگه،
تموم شد دیگه، ما هیچ کاری نمیشه.
آفرین.
ولی خب ممکنه یه دفعه اتفاقات اینجوری بیفته، ببینه ای مثلا راست میگه، کار ممکنه. ببین این به معنی خوشبینی نیست ها، به معنی
کشف فرصت بگیم.
بالاخره ببین به نگاه شماست اینکه آقا تو این وضعیت رو میخوای چجوری ببینی. ببین من انصافا برخوردیم با آدم های موفقی که تو این کشور داشتم در همه اکوسیستم ها، یه نقطه مشترکی که بین همشون دیدم این بوده که نوع نگاهشون به وقایع نوع نگاه متفاوتی بوده.
موافقم.
یعنی هر اتفاقی افتاده، ببین من میفهم. کسی که دارم مالک این مجموعه است که من دارم باش کار میکنم، یه جمله طلایی داره، میگه من تو زندگی هر اتفاقی افتاد و شرایط عوض شد، شرایط جدید رو کردم قواعد جدید.
بله.
یعنی
بله،
اگر من بله، داشتم فوتبال بازی میکردم، دروازه بود 10 متر، دولت اومد کردش 5 متر، گفتم آقا این بازی جدیده، من اینجوری بازی.
آفرین. تو لینکدین هم من چند روز قبل یه مشکلی برام پیش اومد، اینو نوشتم هر بحران و آشوبی زایشگاه نظمی نوین است.
100% همینطوره.
یعنی درست بحرانه، سیستم ریخ به هم، خب یه سیستم جدید داره شکل میگیره. حالا تو تکامل پیدا میکنی یا منقرض میشه؟ این نگاه تکاملی من دارم.
آفرین، من هم نگاه هم همینطوره.
در مورد مدل ذهنی یه فایل معرفی کنم. یه فایل محمدرضا شبانه‌ای داره که تو هم فایلشو یه گفتگوی خیلی خوب 5 ساعت و نیمه داشتیم تو پادکست سرکنونی تو قسمت 11 برای بچه هم پیشنهاد میکنم این ور اون ور بشنون. یه فایل مدل ذهنی داره، اگه تو گوگل بگردید فایل مدل ذهنی یا فایل آموزشی مدل ذهنی، پی دی افش رو من تو سایتم گذاشتم، اینو بگیرید پرینت کنید. من خودم تو این چند سال گذشته شاید 30 بار خوندم، هی میخونم، مینویسم، دوباره بهش مراجعه میکنم، که البته نمونه های کامل ترش رو در مدرسه آنلاین متمم و سایت متمم میتونید اونجا هم روی مهارت فردیتون کار بکنید. من به بچه صادراتی اینو مؤکدا تاکید میکنم چون بچه های اکنون اینو بارها از من شنیدن. مدرسه متمم سایت آموزشی محمد رضا شعبانی‌علی ایشون راه انداخته و مهارت های فردی، مذاکره، مدیریت زمان، نگاه سیستمی، تفکر سیستمی و در مورد همین مدل ذهنی و خیلی درس های دیگه داره. شما با چند ده هزار تومان ماهیانه میتونید در از تاپ ترین محتوای آموزشی
آره
تا میتونیم این لینک ها رو بگیم پربارترش کنه. من در مورد این چیزی که گفتی این دوستان رو بگم. به من یکی گفت درباره ورود به صادرات حتی شده کارگری یا کارمندی یک جایی رو کردن. بچه‌هایی که تو پادکست ما نمیشنن خیلی جالبه، از کشورهای مختلف اروپا، آمریکا، استرالیا، همه جا کانکشن های خوب گرفتم. یکی از بچه پسر موفق 35 ساله اینا از عمان تماس گرفته بود، یکی دیگه از اصفهان، و داشتیم با اینا صحبت میکردیم. یه اصطلاح خیلی جالبی داشتن، میگفتن که در مورد ورود به صادرات اون موقع من صحبت میکردم، میگفتن ببین صادرات جاده است، یه جاده، یه اتوبانه، 8 لاین داره. مهم نیست از کجا و چطور وارد این جاده میشی، مهم اینه به نوعی وارد لاین صادرات بشی و شما دیگه تو لاین صادراتی. حالا اینکه بیای تو لاین سرعت یا کدوم لاین باشی یا با چه سرعتی حرکت بکنی دیگه به عوامل دیگه ای انتخاب خیلی چیزای دیگه بستگی داره. یعنی ما اگر علاقه من به صادرات هستیم به نوع خودمون رو در معرض این جاده
هر سطحی لزومی هم نداره همه در حد اکثر مثلا ظرفیت باشن. مثلا من یادم یکی از دوستان رفته بود یه این از این وره بوم افتادن پایینه، یکی اومد بهش گفت آقا مثلا ما این آب معدنی رو اینجوری میخوایم، بعد این رفته بود یه دستگاهی خریده و چند صد میلیون تومان چند سال پیش تولید کرد که اینو اینجوری تولید کنه، یکی دو سال هم فروخت، سال سوم یارو آقا ببخشید دیگه نمیخوایم اینو. خب چی شد؟ دارای ثابتشه دیگه، میخواد چیکار بکنه؟ یه چند کنار کارگاهش هم افتاده رفت. خب در لازم نیست شما حد اکثر ظرف اونو بری، بالاخره به جیبت بعد نگاه کنی، به سیستمت نگاه کنی، به همه اینو نگاه کنی. ولی سجاد جان این بی تعارف دارم به شما میگم، در 1401 شما اگر همین الانش هم مشغول صادرات نیستی با کسب و کارت محکوم به فناست، حالا sooner or later، حالا در یه صنایع خیلی زودتر، در یه صنایع خیلی دیرتر. مثلا تو فولاد این ریتش خیلی پایینه، یعنی شما اگر الان در حال صادرات تو فکر صادرات نیستی اصلا مرده ای، تمومی، بی تعارف، تو فولا تمومی،
درست نفس میکشی، سیستم مرده،
سیستم مرده. یه روزی مثل نوکیا پا میشی میبینی یه اپلی اومده و منی که یه زمانی خیلی خفن بودم الان هیچی نیستم.
تو یه بارم توی که پادکست رو گفتی الان ما تولید کننده فولاد داریم که زده کارخونه رو فقط با نگاه صادراتی.
آره آی جابریانه، من اتفاقا اگر قسمت بشه بتونم، حالا خیلی اونش ترشد لغم معمولا، حتما یه قسمتی رو میذارم. ببین چرا، چون این مثال جالبیه اینو گفتی. حالا بگم ببین دو سر جان، ما مثال کلینکس و تاید و اینا رو داریم که اومده بعد برنده شده جای اون کالاه. در بسیاری از نقاط عراق الان به میلگرد میگن روحینا، روحینا اسم کارخونه ایناست.
آفرین.
و فکر نمی‌کنم شاید 4 5 سال هم هست بازار عراق حضور داشته باشه و اصلا بار داخل نداره، اصلا داخل نمیده.
یعنی اصلا
اساسش اصلا اساسو چیده. ببین ما خیلی جاها مسخرهش میکردن، این گفتن خب این خانواده، یه خانواده خیلی معروف برندی هستن در صنعت فولاد ایران، بازرگان بودن از قدیم، مسخرهش میکردن. برای چی آخه پوشونه دیسفول کارخونه زده؟ این مغزش مثلا چی شده اینجوری شده؟ کلش جای خورده. الان همونا بعد برن تو صف وایسن آیا محصولشون به دسته ایشون برسه. آفرین. خب اصلا همینجا الان ما کارخونه داریم. ببین کارخونه ایشون، من همیشه همه جا این مثال رو میزنم چون مثال جالبی، کارخونه فکر میکنم در سال 600 هزار تن ظرفیتش و جزو 1% کارخونه هایی که به اندازه ظرفیت اسمی بلکه بیشترش داره تولید میکنه تو ایران. آخه ما کارخونه الان داریم 1,000,000 تن 3000 تن داره تولید میکنه، 10,000 تن داره تولید میکنه. ایشون فول ظرفیت داره کار میکنه که هیچ اکبر تگر مشکلات برق و گاز بذاره دیگه، حالا اون دیگه جداست، اون جدا. خب کارخونه ذوب‌آهن اصفهان از سال 1940 داره تولید میکنه دیگه. حالا کاری ندارم که از سه تا کورهش مثلا یه کوره هست، یه دو تا کوره کار نمیکنه، دو تا کوره کار میکنه، یه کوره کار نمیکنه، فول ظرفیت کار نمیکنه، اینا کار نداره. ظرفیت تولید میلگردش فکر میکنم 2 میلیون تنه، این 600 تن دو. اون صادراتش از این زبان اصفهان بیشتر، زبان اصفهانی که همه ایرانی ها میشناسن، برنده برای خودش، ولی خودشو نیمد تطابق بده. به قول شما تو اون نظم نوین نیمد، محکوم به انقراضه. این دوستمون در نظم نوین اومده داره کار
بله بله.
تو یعنی من اینو صراحتا دارم میگم. یه بار اینجا توی یکی از گفتگوهای ما آقای یوسف آرامش، عجاز خدا حفظش کنه، گفت آقا خیلی من این جملهشو قبول دارم، ما بسیاری از افراد ثروتمندی که الان داریم در همه نقاط صنعت ما، اینا پولشون واقعا از محل واردات اومده، یعنی چون تولید مثلا صرف نداشته. خب دهه 80 دهه طلایی واردات ما بود دیگه، 70 و 80. خب بسیاری از افرادی که شما میبینی خیلی ثروتمندن، اینا واقعا بخش زیادشون از محل واردات ثروتمند شدن. خب پولهای خیلی عجیب غریب. اما الانی که داریم صحبت میکنیم در 1400 دهه اول و دومش، مطمئن باش بخش زیادی از ثروتمندانی که شما ببینی از محل صادرات که ثروتمند شدن، نه از محل واردات، از محل حالا تولید و صادرات یا صادرات، چون شما ممکنه بازرگان باشید دارید صادرات میکنید. ولی اینه، من اینو مینویسم امضا میکنم، اینه. شما اگر به فکر گسترش، من حاضرم،
من خیلی دوست دارم،
من حاضرم رگم روی این موضوع بذارم. چیز واضحه، یعنی اصلا پیش بینی هم نیست، یعنی مثلا اینکه من الان میدونم روزه، میگم آقا این روزه ها، برای من الان اینجوریه، یعنی اصلا پیش بینی هم حتی نیست.
ما البته اینجاییم که از عینک تو دنیا رو ببینیم دیگه.
آره عینک من الان ببین، من نمیگم صد در حالا، من نمیگم من قرآن رو ناطقم، ولی من دارم میگم آقا من اینو میبینم، فکتاشم دارم، فکتاشم تو الان آوردم، 10 تا فکت دیگه هم شما بخواید براتون میارم و 1000 برابر این فکت رو شما در سالهای دیگه هم خواهید دید. حالا من چون تو اکوسیستم صادراتی هستم، با آدمای مختلف گفتگو میکنم، خب یه مقدار بیشتر درگیر
میشم، تقویت میشه این،
ولی بقیه دوستانی که نیستن نمیبینن اینو نمیبینن. ببین ما اقتصاد ما، اگر حالا چیزی از اقتصاد ما باقی بمونه و حالا از این نظمی که ما داریم توش کار میکنیم، ما نمیدونیم چند سال دیگه چی میشه، اگر باقی بمونه، اونایی توش هستن که توش دارن صادرات میکنن، داخل خبری نی. شما الان برو، حتی برو لباس فروشی ها، مثلا کانیراشو مثال ده، الان برو مثلا السیمن، برو زاگرس، مغازه خالیه، کی میتونه بره تو الان مثلا کوچوال بخره 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان؟ ولی تو 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان میشه چقدر؟ 200 دلار.
عددی نیست.
من چند وقت پیش رفتم دبی، بعد از چند سال از کرونا نرفتم دبی، رفتم و قیمتا رو داشتم به درهم میدم تبدیل به ریال میکردم، اصلا دو روز اول شوک بودم، اصلا نمیتونستم هیچ کاری کنم، آب معدنی رو نمیتونستم برام.
آره واقعا.
بعد دیگه گفتم ولش کن. بعد عکسش اومدم ایران، همه رو کردم درهم، گفتم آقا به قرآن مونده تو بهشت زندگی میکنی.
با الان من فقط صادرات که مکالا نیست، صادرات خدمات داری، فن مهندسی، من نمیگم اسمشو ولی شاید بشنوه، یکی دوستای من برنامه‌نویسه، سئو کاره، برنامه‌نویس هم سئو کار میکنه برای شرکت کانادایی. خب این عدد تو کانادا کمه، 1850 دلار
کانادا. پای حقوق هم نیست،
پای حقوق هم نیست، ولی اینجا حدود 70 میلیون پسر 27 ساله مجرد، بچه یه شهر دیگه، ولی تو تهران یه خونه سخاب گرفته که راحت هم زندگی کنه. خب 70 80 میلیون داره درآمد داره.
من میخوام یه چیزی هم اینجا بگم در مورد نوع نگاه.
خب من اینو بگم، من دیگه دوست دارم 10000 دلار
دمش کن
با همین
آقا تو هم
اینا دمش کن
سعید جان، تو همین شرایط، ببین تو همین شرایط که من مثلا حقوق ثابت هم به عنوان کارشناس در یه سازمان، مثلا چه میدونم 15 تا 20 میلیون تومانه. خب من آدم شفافی هم میگم، بیشتر از این نه، مثلا نیست، واقعا نه، من میخوام واقعی بگم، میگم حقوق من، منی که الان نشستم اینجا به عنوان یه کارشناس، مثلا 15 تا 20 تومانه با همه چیزا، حالا ثابتشو نگفتم آبروم نره، با همه چیز، با همه یه پکیج رو نمیدونم حالا پاداش و همه اینا، مثلا میشه 15 تا 20 تومن که این عرف این داستانو، یعنی من هیچ گله‌ای هم ندارم، این اصلا سیستمش هست. الان همین الان مثلا یه فردی هست، همین مثالی که شما زدی، 1850 دلار بده در میاره، آدم دیگه هست باشگاه ورزشی داره، من اینجا میرم ورزش میکنم، خب سپهر دوست من هم سن من هم هست، سپهر فکر میکنم توی باشگاه ورزشی که زیر زمین خونه باباش اینا رفته، فکر میکنم سپهر مثلا ماهی 70-80 تومان در راحت با تعداد شاگردایی که داره و اینها. خب یا بسیار مثال های از این دست که یه سری مشاغل مشخصی رو دارن کار میکنن و به خاطر اینکه به اون نیاز هست، به اون ارزش نیاز هست، چه داخل ایران چه خارج از ایران، تو همین شرایط که همه لنگ سنار سیششونه، این داره در میاره و اصلا وقت نداره. ببین من واقعا میخوام اینو اشاره بکنم سجاد جان، ببین تو ایران باز برمیگرده به همون نوع نگاه، من اینو جامون دود میخوام اضافه بکنم، ببین تو ایران انقدر به علت نبود در جامعه جهانی، نبود در مسیر تجارت و حالا قص الاخازه، ما چون یک کشور منزوی بودیم در هر جهت، مثلا ما بخش زیادی از مردممون پاسپورت ندارن اصلا. مثلا من تنها جایی که دیدم اینجوری بود چین بود، چین حالا همینجوری، اون دلیل سیاسی داره، حالا ما فرق می‌کنه، ما دلیلمون شاید حالا فرهنگی بوده یا حالا اقتصادی بوده کاری نداره. به خاطر این دلایل واقعا کیفیت زندگی و کیفیت کارهای ما پایینه و شما کافیه این شیرینی رو، این شیرینی رو که الان روش موه، این شیرینی رو با یه کیفیت متوسط رو به بالا بدی، به خدا که همه صف میکشن، به قرآن مجید در این میدون ارتش، میدون اقدسیه حلیم فروشیه سبای فکر میکنم اسمش، من لواسمون زندگی میکنم، من جمعه میخوام برم حلیم بخورم، میام اینجا 20 دقیقه بر رانندگی کنم، میام اونجا حلیم بخورم برمیگردم، و شما برو صفشو نگاه کن. این مثال ها خیلی زیاده. آره. یعنی شما آره. توی ایران
این کوالیتی آخه به این مقایسه در میاد دیگه. من توی جایی هم که دارم کار میکنم دائما کلمه کیفیت و کوالیتی رو دارم میگم، میگم شما از این مایندست چیزی که دیدی باید فراتر بتونی حداقل پشت این اسکرین، پشت این لپتاپ، پشت اون گوشی ببینی که اون ور چجوری داره کار میکنه. اگه من دارم مثلا دیتا تولید میکنم، متن تولید میکنم، بتونی دو تا کورس ببینی، دو تا از توی متن متمم لااقل اسپنسی استراتژی محتوا بفهمی، چهار تا کار ببینی، بعد تلاش که کنی، این قصه اینا، تلاش کنی که به استاندارد جهانی برسی، تو آدم گرون قیمتی
بابا میشی. اصلا من میگم من همین رو میخوام تاکید بکنم، اصلا فقط تلاش بکنی، به قرآن اصلا تو نمیخواد حتی نزدیک استاندارد جهانی بشی، با ما اصلا
مثل آدم تلاش کنیم، مهم متوسط خیلی فاصله نگیری.
ببین الان مثال میخوام از خودم، یه سوزن به دیگرون بزن، یه جوغالوز به خودم، ما الان سر یه میکروفون چقدر داستان داشتیم.
واقعا واقعا یه نیم ساعت تو یه ساعت طول کشید
استاندارد پادکست جهانی که این نیستش.
دقیقا
مثلا این یه لاین صوت شما بگی، یه لاین من بگیر، خب این حالا البته مشکلاتیه که همه ما داریم،
ولی خب واقعیت همینه.
خب اصلا یا مثلا کیفیت صدا، کیفیت تصویر، همه این داستانا که هم من دارم هم شما، البته خب هزار هیچ از ما جلوی خیلی جلوتر از نظر کیفیت و اینا، ولی میخوام بگم واقعا این نیست، اصلا ما نکه ندیدیم،
قبول دارم اینا
نرفتیم یه چیزی. بابا مثلا این مثال برای شما میزنم، من الان یه مشتری ترک دارم، این خوبه اینا رو آدما بشنون، ببین این تولید کننده ناب مدنی میدونه کجاست، قیمتش هم میدونه چنده، میگه آقا من میام تونی ایکس دلار به شما میدم ولی از تو میخرم. چرا؟ میگه من مجموع شما رو میشناسم، شما اگه پول بگیرین سنگم از آسمون بیاد این بار رو من میگم، ولی اون تولید کننده اینجوری نیست، فقط دنبال بهونه است. ببین من، ببین این بدیهیه که تو پول میگیری باید بری بدی، یا بدیهیه به جز بدیهیاته، نه شما لازم نیست
یاد نگرفتین تعهد داشته باشی،
بدیهیاته. نه اینکه من دو هفته پیش رفتم با یارو معامله کردم، ده صبح معامله کردم، 12 ظهر زنگ زده، آقا شرمنده نمیتونم بارو بهت بدم، آبرو مار برده، تا دلت هم بخواد
دیدم. آره
تا دلت هم بخواد اینجوری دیدم. ترک باور نمیکرد، فکر میکرد من دارم دروغ میگم، گفت آقا مگه میشه حرف بزنی انجام ندی، مگه میشه پی آی بدی انجام ندی، گفتم تو گیران همینه دیگه، خب مگه میشه، گفتم اینجا عصر حجره، یه مقدار با اون چیز
این تمام این همه میخوام بگم، این مدل ذهنیه که داری میگی، نوع نگاه شما اگه داری میگی من وارد عرصه صادرات میخوام بشم، یعنی مایندست هم باید این باشه که تعهد یعنی چی، کوالیتی یعنی چی، کیفیت من دارم میگم به شما مثلا کیفیت 10 من 8 میدم که با این قیمت مثلا در بازار امارات بتونی بفروشی، در بازار پاکستان مثلا با 5 بتونی بفروشی، نه 2 بهش بدی
بابا، یا مثلا
یا
نگاه کن آخه لام هست، اومدی مثلا رو کارتون، من اینا رفتم دیدم ها، ولی من چون یه عادتی که دارم هر جا که میرم میرم تو خیابون پس و کودلاش میچرخم، مثلا نمیرم بشینم فقط تو هتل ببینم آقا مثلا چه خیال محل کنفرانس یا محل هرچ، من واقعا خیابون به خیابون بغداد حفظم، دایی من انقدر این کار برام مهم بوده، من آن یحجی لغ عربی و لغ دارجه مفصح، اوکی من به لهجه دارجه شکسته عراقی دارم صحبت میکنم، چون اینقدر کار برام مهم بوده رفتم یاد گرفتم، تو همین اینا تو یک دو سال هم یاد گرفتم ولی کم عقب جلو. بابا بیسکویت فرزاده باشه بیسکویت 40 تایی بیسکویت باشه 38 تایی، آخه اون دوتا کجای کار تو رو کمک میکنه؟ آخه زشته بابا.
این همون مایندست هست که صادراتی بودن
و یکی از میخوام فلش بک بزنم به یه سوال شما که چرا صادرات. یکی از مهمترین دلایلی که من به همه مجموعه توصیه میکنم به صادرات اینه که رشد میکنین، لول اپ میکنین، از این گدر گدور بودن، از این کدی بودن به قول ترکا در میایین، از این حالت درهم لو کوالیتی سنتی اینا در می، مجبورید لول اپ بکنید، مجبوره. چون اونجا شما الان دارید منو با شما دارم مسابقه میدم تو دو، فردا باید برم با یکی به دو هم که هزار برابر از من سریع تره.
مثلا بر خودت خارج میشه رقیب دیگه که آفریقا میاد، یکی از آمریکای جنوبی، یکی از
مثلا همین آقای بختاورداشو گفتگوش با من صحبت میکرد، داشت میگه ما تو بازار عراق به خاطر اینکه داریم با ترکا رقابت میکنیم، با کویتی رقابت میکنیم، با عرب، مثلا گفت ما محصولاتمون اونجا تومانی سن نار به مسئله این برامون فرق میکنه، چون این بر ما اصلا باید با اونا رقابت بکنیم. ببین چرا فاید. چرا ما از قدیم مثلا یه چیزی میخواستم بگن خوبه گفتن آقا سجادی شیرینی بخور صادراتی ها، من از زمین دیگه دلیل هم که اسم پادکست صادراتم
همینو میگه.
آره واقعا همینه، چون ما از قدیم میدونستیم که یه چیزی رو اگه برای صادرات میذارم اون چیز خوب است. خب اینم هم همینه، واقعا شما اگه برید به سمت صادرات یه لول اپ میکنید، میبینید آقا مثلا مثلا این آب معدنی رو میشه یه جور دیگه هم فروخ، این آب معدنی میشه یه جور دیگه قیمت گذاشت، این آب معدنی میشه. فلزا واقعا توصیه میکنم، حالا فرد قسمت فردیشو گفتیم، بریم سازمانی. تو سازمانیش هم واقعا من توصیه میکنم به همه مجموعه ها هزینه هایی که میکنن به اسم سرمایه گذاری بدونند، فکر بکنن که دارن سرمایه گذاری، اوکی
آره
خدا رو شکر.
خب
سرمایه گذاری بدونن این هزینه هایی که دارن برای این کار میکنن، ها دو تا نمایشگاه میخوام برن، دو تا نیرو میخوام بگیرن متمرکز بر این کار و همه این داستان ها، اینو سرمایه گذار آره داشته باشن، سرمایه گذاری بدونن. خب نمیخواد 20 نفر بیاره آره. یه نفر آدم بیاره که زبان بلده و اینها، آدم پاکاریه بلده پاکاره و اینها، ترجیحاً هم وصلش کنن حقوق و مزایاشو وصل کنن به عمل کردش، میگن آقا من یه حقوق ثابت بهت میدم، این عدد هر چقدر تو فروختی اینقدر از اون سودش تو شریک، از قیمتش تو شریک، از فلانش تو شریک. خب اونم مطمئن باش میدوه میره دنباشه، بعدش میاد کسی مثلا یه حقوق دلاری بخواد بگیره ضرب در 40,000 تومان 45,000 تومان بشه، اینو بدونن به سمتش برن، نومید نشن، هزینه بکنن براش، وقت بذارن، از آدم های مختلف بپرسن، از همکارای دیگه شون بپرسن، اونا رو رصد بکنن،
تحقیقات بازارشون داشته، تحقیقات داشته باشن،
آره ببینن چی کار میکنن، کجا برن بیان، بیفتن تو این مسیر، تو این اتوبانه بالاخره در هر سطحی هست بیفتن، مگر نه واقعا یه روزی به فکر به چی خودشون میان، به خودشون میان میبینن
سیل اومده از رومون رد شد،
از رومون رد شده واقعا، همینطور به خودشون میان میبینن من نه تنها مثلا همین چهار دیواری که داشتم و نتونستم یه متر بهش اضافه بکنم، بلکه این چهار دیواری هم کلیش باید بندم بدم به یکی دیگه برم، نه این خطر خیلی جدی با داخل به خدا هیچ خبری نیست، به قرآن مجید هیچ خبری نیست.
یا اگه اعدادی هم داری باهاش میبالی در مقیاس جهانی وارد چی میبینی عددی نیست؟
آفرین چقدر نقطه قشنگی گفتی. آره تو اصلا ببین مثلا میگم 50,000 تن میلگر برای ما خیلی عدد بالاییه، مثلا میشه شاید یه ماه دو ماه تولید بعضی از کارخونه های ما باشه. شما میری بندر امولقس کشتی اوکراینی میاد، حالا ما که میاد کشتی اوکراینی میاد 50,000 تن میلگر تو یه کشتی، شما میری میری بندر سوهار در عمان 100,000 تن کشتی میاد سنگ آهن تخلیه میکنه، فقط چند روز طول میکشه، اندازه زمین فوتبال کشتیه، اصلا ما ندیدیم، اصلا ما نمیتونیم داشته باشیم، یعنی اصلا
جاشو
نداریم که بیاد، نداره اصلا آبش خورش انقدر. ببین و ما هم متاسفانه اینو گفتم یه چیزی خام اضافه بکنم، ببین ما اصلا از قدیم برای واردات تعبیه شدیم کشورمون، ببین حتی بنادر ما برای واردات تعبیه شدن، الان که مثلا ما میخوایم کشتی صادراتی بزنیم شاید یه دونه بندر مخصوص صادرات داریم، حالا مثلا تو صادرات مواد معدنی به اسم بارکو هست تو شهید رجب، یه اسکله هست که مثلا چیه اسکله، نه اسکله خاصی ها، اسکلش یه جوری تعبیه شده که ماشینا میتونن بیان مواد رو بریزن رو نوار نقاله، نوار نقاله بریزه رو کشتی، همین چیز خاصی هم نیست فکر کنیم، مثلا یا مثلا یه جوری بارکو رو تعبیه کردن کشتی 70,000 تنی هم بتونه بیاد بار بزنه. خب جاهای دیگه اینجوری نیست، واقعا تعبیه شده همه چیز برای صادرات، نه همه چیز یا حداقل صادرات و واردات، نه اینکه فقط واردات. ما چون همه زیر ساختمون خب از زمان پهلوی باقی مونده، منطقی هم بوده، منطق نداشتم موقعش بخوام چیزی به غیر از
چیزی نداشتم
که بخواد، چون نفت بوده فقط، بقیه‌اش همه واردات بوده دیگه. برای همین خب همه چیز رو یه جوری چیده تو بنادرم، حتی که واردات واردات واردات. الان که حالا میخوام به صادرات ببریم جلو،
زیر ساختش هم نداریم.
مثلا مثال برات بزنم، ببین ایران و عراق نزدیک 10 میلیارد دلار 12 میلیارد دلار با هم چی دارن تبادل دارن، که همشون تبادل ماست، یعنی اون بیچاره کسان چیزی نداره بده. 3-4 سال مثلا گمرک پرویز خان محبت ایکس ری داره، که آقا مثلا یه ماشینی که میخواد بره بار تخلیه بکنه، مثلا به غیر از آهن آیا توش مواد هست، سوخت هست، کوفت هست؟ مثلا تو اینو مثلا بری به یه آدمی توی مثلا میگم امارات متحده عربی بگی، به عمان بگی، به پناهندگی میده، میگه آقا چجوری شما یه گمرکی دارید که ایکس ری نداره؟ ایکس ری نه برای مسافر، ایکس ری برای کالا. تازه اینا دارن میذارن که حالا یه خوش فکری هم دارن روش، مثلا میگن آقای سجاد تو بیا تکنولوژی به ما بده، پول راننده ها رو که خواستم بدم ما میریزیم به حساب تو. کار خوش فکری از اینا بعید بود واقعا، من فکر نمیکنم مسئولان گمرک اینقدر خوش فکر باشن، ولی ما این کار کردن، کار قشنگه، مثلا به مرور دارن اضافه میکنن. ولی میخوام بهت بگم ما خب نداشتیم این زیر ساختو، نداشتیم
کشور ملی ما برای آره، واردات هست،
همه هم واردات چی بودیم آره. تو واردات همه پولدار شدن، همه فکر میکنم بابا این گذشت تموم شد، به قول احمد جان ممر لولو برد اینو، ما بفهم از این خواب ما بیدار بشیم. هی من خیلی از شرکت رو دارم میبینم در ظاهر میگن آره آقا ما واقعا صادرات علاقه مندیم انجام بدیم چه فلان بیسار اینا، مثلا تو بعد میری حجم سرمایه گذاریشون روی موضوع اینه آقا شما مثلا چند تا نمایشگاه رفتی شرکت کردی، فرد و کار نداره،
بله بله
سازمانی
بله.
صحبت میکنه چند تا نمایشگاه شرکت کردی،
همین عراق میری
آره
بری
مثلا
برداد.
چند تا
اقلیم کردستان
چقدر تا شرکت کردی، چند تا رو قرفه گرفتی، چند تا ساپلایر جدید اضافه کردی، چقدر مثلا چند ساعت نفر فکر گذاشتی روش. حالا حرف هم هست، من متاسفانه شرکت‌های خصوصی یا حتی خصوصی هم من دیدم حرف زیاده، ولی آدمی که مدیری که درک بکنن که آقا واقعا دغدغه سازمان، نیاز سازمان صادراته، من خیلی ندیدم تو خیلی هر صنایعی.
اینجا دیگه خروجی ببینیم دیگه،
تو خود سازمان
بگیم که خب چقدر صادرات کردی. آره. صادرات خیلی چیزه، خیلی شفاف، اگه ازت میخرن کارت خوبه دیگه، داری میتونی
آره.
بفروشی.
نه اصلا همه چیزو تو اینجوری میتونی بگی، چون در نهایت عدد مهمه واقعا در در,
مهمه.
در بخش خصوصی وقتی ما داریم صحبت می‌کنیم عدد مهمه، میجربل باید باشه دیگه، یعنی قابل اندازه‌گیری باید باشه.
این نقد به فرهنگم بکنیم، حالا من دوست داری واردش بشی یعنی ما در مسیر جاده ابری آره خاموش شد مرسی تو مسیر جاده ابریشم بودن، چرا از مردم ترکیه تجار زیادی در اومد از ایران نه؟ من اون روز داشتم نقشه رو نگاه میکردم بالا به این رسیدم و شایدم غلط ها، میگفتم کل آسیا به اروپا نقطه اتصال ترکیه است.
آره ترکیه است،
دمشق.
قبلنم ما بودیم البته، بعد حالا الان ترکیه است.
آره اصلا ما رد میشدن دیگه، عملا شما در بندرگاهی انگار، یعنی شما یه قاره رو به یه قاره دیگه در
واقعا بس کردیم. آره جغرافیایش همینه راست میگه.
آره اینا انگار اجداد، یعنی جد در آبادشون نسلن در نسل اینا توی کار صادرات بودن، یا تاجر دیدن تاجر اومد، هی تاجر دیدن، هی خودشون به تجارت علاقه
من شدن. من قبول دارم، بزنیم مثال ای که سفران بزنم من
آره از همه بودم. استفاده کنیم آره. سفرات وارد
آره. مثلا من رفته بودم اندونزی، یه پروژه ما داشتیم روی قیر میخواستیم کار بکنیم، رفته بودم نه تنها رفته بودم اندونزی جاکارتا، بلکه رفته بودم یکی از جزایر دور افتادش به نام بتم، یه منطقه اقتصادی بود، رفته بودیم حوزه قیر و پتروشیمی اینا کار بکنیم. بعد خیلی جالب بود ببین اونا نسبتشون به سنگاپور مثل نسبت ما به دبی. خب جاکارتا کشوریه که اندونزی کشوریه که از هزاران جزیره تشکیل شده، 400 میلیون نفر تقریبا جمعیت داره، یعنی بزرگترین کشور مسلمانه.
بله
سرشار از انواع مواد معدنی، روی فلان بیز این ایران، ولی همه نیازهاش از طریق سنگاپور گرفته میشه. بعد من میهرسیدم و فلان و بیزار و اینا نمیفهمیدم چون اینجور اینقدر محتاط هم اینقدر کار نکنن، خب مثل اون پادکست کانال اینا چون اینقدر کار نمیان کار بکنن. و من چون سنگاپور هم مثلا یک دوبار رفتم، اونو خیلی فعال و مثل همین تورکا که مثال زدیم. بعد کجا اینو فهمیدم؟ توی ملت ها چرا شکست میخورن، تو اون فصلی که در مورد استعمار هلند بوده در اندونزی، و بعد واقعا با چند نفرش که صحبت کردم گفتن راست میگی. آقا ما جدد نه جدد دیدیم که کار کردن و فعالیت کردن و اینها تو گذر زمان تو کهن الگومون به این معنا بوده که بیشتر در معرض تجاوز و در معرض دست اندازی استعمارگر بودیم. گفتیم آقا ولش کن، هر چی شما بگی، ما آسم میریم آسم میریم که گربه شاخمون نزنه. برای همین اندونزی با این عظمت الان وابسته به یک شهر کشوری به اسم سنگاپور که از قوم ما هم کوچکتر.
خیلی
خب انقدر کشوره.
آره خیلی روشن.
خب کل واقعا کل نیاز بسیاری از نیازهای اندونزی از طریق سنگاپور ایجاد وارداتش از اونه. اصلا همه چیزش از اونه. حتی کالاهاش میفرسته اونجا رو اکسپورت بشه. خیلی شبیه
دانشگاهاش داره. آره
اصلا سنگاپور اصلا یه دنیاییه واقعا. واقعا یه دنیا.
همین تو الگوی توسعه مثلا حالا بعضی وقت من به توسعه ایرانم علاقمندم میخونم میام بابا آلمانو ولکام، ژاپن رو ولکام، ببین سنگاپور داره چجوری میره.
یا کره مثلا
داره. کره چجوری میره؟ یا یعنی ترکیه چجوری داره کار؟
برای همین واقعا میخوام بگم فکر شما به نظرم حالا استقرار میخوام بگیرمش، دارم میبینم آره هست. واقعا در ژنش انگار تو ژن ترکیه هستیم. تو ژن ترکیه تجارت هست، تو ژن ترکیه ببین. و خب اینم بهتون بگم، خب اینا هیچ وقت هیچ کشوری تقریبا تو منطقه تقریبا چون حالا داریم دیگه به اندازه ما منزوی نبوده. منزویه که تو شرید کارم بشه. حالا ما افغانستان و کشورهای حوزه مثلا بلوک شرقش شوروی رو داریم در آسیای میانه که خب این اصلا عددی نبودن، کاری هم نمی‌کردن. ولی ایرانی که حالا با این منابع و با این شرایط و اینها، خب این در معرض نبودن سعد جان خیلی تأثیر داره دیگه.
این پادکست هم شاید همین کار داره میکنه. دیتا هست
یه مقدار آره در معرض آره
تلنگور انگار.
ولی خب به مرور انشاءالله اگر در معرض قرار بگیرن برن بیان ببینن شاید بهتر بشه. ولی من حرف تو قبول دارم، واقعا ترکا بلفطره تاجر هم. ببین مثال عددی بزنم، ببین هیچ چیزی بهتر از کمی صحبت کردن نیست، چون نمیشه روش مولا درزش نمیره. ببین ترکیه نه گاز داره، نه نفت داره، نه سنگ آهن داره. شما این سه تا رو نیاز دارید تولید فولاد بکنید. تولید فولادش فکر میکنم 1.5-2 برابر ماه. ما خودمون رو کشتیم تیکه و پاره کردیم با این منابع ارزون. داریم مثلا 25 تا 30 میلیون تولید میکنیم. تازه عقب‌گرد داریم که پیشرفت نداره. یعنی رفتیم 30 رو تاچ کردیم، برق و گازمون قطع شده، الان اومدیم شده 25. اون فکر میکنم 50-60 همچین چیزی داره تولید میکنه. حالا تو صادراتش دیگه نمیرم که صادراتمون دیگه 2 برابر ما نیست، صادراتمون N برابر ماه. و بزرگترین صادر کننده محصولات ساختمانی، فولاد ساختمانی مثل میلگیر و تیرا هم به آمریکاست. به آمریکا داره کلی.
الان هم که بازار هر جا هر اتفاق میفته ترکا، مثلا ما به قولی میگفتن این همه شهید دادیم تو عراق، این همه گفتیم میریم نمیم چیکار کنیم، بازار ترکا برداشتن.
ببین گله هم توش نیست، سوریه هم همینه.
سوریه مثلا از این بدتر بیشتر.
آره یا جاهای دیگه. شما آخه نمیتونی واقعا این انتظار طرف داشته باشی. تجارته،
همینه میخوام بگم دیگه. من تجارت بلده، سرباز بردن بلدیم، کالا بردن بلد نیستیم، خدمات فنی مهندسی بلد نیستیم. آره ببین مثلا مثال
ببین ببین مثلا میخوام مثال برات بزنم. ببین واقعا هم یه سه چیزاش هم انصافا برمیگره به دولت. ببین از سال 98 که کرونا شد، اسفند 98 تا فروردین 1400 یا اسفند 1399 عراق به اسم کرونا به ایرانی‌ها ویزا نمیداد. ویزا نمیداد. در صورتی که به ترکیه میداد، به اردنیه میداد، به فلان میداد، به همه میداد. اصلا قشنگ معلومه دلیل سیاسی داره.
بله.
خب بهونه‌اش این بود که میگفت شما واکسن نمیارید بزنید، شما کرونا دارید، انگلید، فلانید، بسیار هرچی. خب اینا یاد نمیتونست ایران فشار بیاره، والله میتونست فشار بیاره. بالله میتونست فشار بیاره. ببین من یادمه یه بار چند سال پیش
نبوده.
خب هیچ وقت هم نیست. ببین مثلا ما الان تو عراق، من اگر واقعا تصمیم گیرنده بودم سفیر رو یادم اقتصادی میذاشتم.
بله.
خب یادم تکنوکرات میذاشتم. خب همیشه سفرهای ما اونجا خب نظامی بودن. حالا اون برمیگره به اولویت ها، ولی خب ما هیچ وقت اولویتمون نبوده.
میگم ما مصلحت محوریم، حکمت یا عقلانیت محور کشور خب پیش نمیره. تصمیم
مثلا مثال دیگه میخوام برات بزنم. خب این بحث رو جمع کنیم. یه روزی ترکیه عراق اعلام کرد من به خاطر حمایت از تولید داخلی تخم مرغ نمیذارم از ترکیه بیاد، یه بخش زیادی از تخم مرغ ترکیه هم میاد عراق. همون روز سفیر اسبق ترکیه در عراق که کاری هم ندارم که همه این سفرا، چه سفیر ترکیه چه سفیر آمریکا چه سفیر، همه اینا مثل بلبل دارن عربی صحبت میکنن، سفرای ما که رسم الخطشون یکیه، ما اصلا زبانمون عملا دیگه عربیه، یک کلام نمیتونه عربی صحبت کنه، حالا اینو من کاری ندارم بمونه توی اینه که یعنی واقعا مثل پوتکی میزنم تو سر من. سفیر ترکیه با زبان فصیح عربی وسط بازار رفته بود به تجار میگفت آقا برید شکایت کنید بگید فلانه بیساره تخم مرغ ترکی میخواین فلانه، رفت اونجا رو شروند رفت وزارت خونه این، ولی دو هفته نکشید قانون عوض شد، تو آقا مشکلی نداره اینو بذارید در کنار اینه که الان یک ماه تمامه به دلایل واهی عراق فولاد ایران رو وارد نمیکنه، یک ماه ده ها هزار تن آهن الان در تمامی 12 تا مرز ما دپو شده، یکی میاد میگه آقا خرد به چند من خیر. ببین اینا یه چیزی که دیگه سطحه،
بله این از همون چیزی که میگفتی دیگه میخوام بگم میکنه که آره. صادرات
آره ببین مثلا تو الان رفتی به سجاد گفتی سجاد من این آهن رو بهت میدم رسید به مرز پولش رو بده، خب یه ما پیش رفتی دادی بارم رسیده ولی نرسید از سرقه میگم پول نمیدم مشکل قصر تو حمله هم دادی و همه چه دپان هم با تو
هزینه دپان با تو دی.
حالا ببینم میخوای چیکار بکنه، این بحثای اینجوری واقعا زیاد داره و کسی هم که میخواد بیاد پوستشو به قول آقای نسیم طالب بندازه در بازی صادرات
بفهمه که پوستش هره کنده شه
ولی خب در مقابلش به هر حال پادشاه و جوایز خیلی خوبی بهش داده میشه دیگه واقعا، اینکه هیچ وقت دغدغه تولید نداره، هیچ وقت دغدغه کمبود فروش نداره، همه اینا رو نداره، فقط در واقعش دیگه توسعه است. میگم من چیکار کنم بعدی رو چه خاموش بشه بعدی رو من چی بکنم، بعدی رو من چجوری سفارش بعدی رو چجوری تامین کنم، شیفت رو چجوری اضافه کنم، پول رو پول میتونه بذاره طرف اگر واقعا بتونه اون چیزی که اونا میخوانو بهشون بده، ولی خب به هر حال چی بگی.
خب بچه ها ممنون که تا اینجا گفتگو همراه ما بودید، من به دوستانی که پادکست اکنون رو میشنوم و دنبال میکنم پیشنهاد میکنم اگر به بحث صادرات، چالش های صادرات و تجربیات صادرکنندگان ایرانی علاقمند هستید پادکست صادراتی رو دنبال بکنید. بچه های پادکست صادراتی اگه شما هم به زندگی نامه فعالان اقتصادی در بخش های مختلف، چالش هایی که دارن، نوع فکر کردنشون، شکل تصمیم گیریشون و مسیر طی شدهشون در زندگی علاقمند هستید پادکست اکنون رو دنبال بکنید. باعث افتخار هست که هر دو پادکست دوستانی مثل شما همراه ما هستند. هفته بعد یعنی هفته سوم بهمن ماه 1401 قسمت بعدی در هر دو پادکست منتشر خواهد شد. متشکرم.